به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
تبیین دورنمای سیاست خارجی یا دروغ و بدبینی، واکنش ها به اولین سخنرانی ابراهیم رئیسی در سازمان ملل. اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی خطری آشکار برای صلح خاورمیانه است. بازگشت تهران پای میز مذاکره اولویت غرب. در فضای هشدار و تهدید، وزیر امور خارجه ایران وعده از سرگیری مذاکرات را داد، وعده ای که زمانش مشخص نیست. آیا براستی ایران 1 ماه تا دستیابی به مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد؟ دومین روز مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی‌هایی با تأکید بر معضلات مشترک جهان، حل بحران خاورمیانه، تغییرات اقلیمی و مقابله با تروریسم. بازار دیدارهای حاشیه‌ای میان مقامات و رهبران جهان هم داغ است. و علت مرگ نامعلوم، اولین واکنش مقامات زندان به مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجه نوید افگاری. مراجعه خانواده ناصری برای تحویل جسد به پزشکی قانونی کهریزک، همزمان ادامه بازجویی از همبندی های شاهین ناصری. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. در حالی که بسیاری درباره چگونگی سفر ابراهیم رئیسی که در فهرست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا است حرف می‌زدند، او اولین حضورش را با یک پیام ضبط شده تجربه کرد. سخنرانی که شاید به گوش بسیاری تکراری و البته از بُعد دیپلماتیک تند و تیز بود. انتقاد شدید از سیاست‌های آمریکا، محکوم کردن تحریم‌ها و تکرار حرف‌های گذشته. سخنرانی که واکنش تند اسرائیل را هم به همراه داشت. وزارت خارجه اسرائیل حکومت جمهوری اسلامی را خطری آشکار برای صلح خاورمیانه دانست و شخص ابراهیم رئیسی را چهره ای افراطی. اما به نظر می رسد فعلا مهمترین دغدغه غرب کشاندن دولت ایران پای میز مذاکره است. با وجود اختلاف نظرهای پیش رو و کشمکش‌های بین تهران و واشنگتن، هدف از سرگیری مذاکرات وین است. هدفی که فعلا زمان عمل به آن مشخص نیست. شهره جولانی و جزئیات بیشتر.
نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال با کمتر شدن محدودیت‌های کرونایی فرصتی مغتنم برای سران کشورهاست. برای طرح مهمترین و مبرمترین مشکلات و راه حل‌ها. On the one hand, we see the vaccines developed in record time. نشست سال گذشته کاملاً غیر حضوری برگزار شد، اما امسال از 193 کشور و دو عضو ناظر نمایندگان بیش از 100 کشور به این نشست آمدند. برای رئیس جمهور و دولت جدید در ایران این نخستین حضور و تریبون در صحنه بین المللی است.
تبریک میگویم خانوم ها و آقایان.
سخنرانی از راه دور ابراهیم رئیسی فشرده از سیاست خارجی حکومت ایران بود. حمله های پیاپی با آمریکا مضمون اصلی این سخنرانی.
از کپیتال تا کابل یک پیام به جهان مخابره می شود و آن نظام سلطه آمریکا بی اعتبار است، چه در داخل و چه در خارج.
رئیس جمهوری که به نقض حقوق بشر متهم است و در فهرست تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد، تحریم های آمریکا را جنایت علیه بشریت توصیف کرد. حمله به آمریکا به همین خلاصه نشد. در سخنرانی 15 دقیقه ابراهیم رئیسی با 22 بار تکرار کلمه آمریکا و آمریکایی، سیاست این کشور از ترامپ تا بایدن را تقبیح کرد.
امروز برای جهان مهم نیست که آیا آمریکا اول است یا اینکه آمریکا برگشته است. اگر عقلانیت در دستور کار تصمیم گیران باشد، باید بفهمند که استقامت ملت‌ها قوی‌تر از قدرت ابرقدرت‌هاست.
او در مورد برنامه‌ها و فعالیت‌های اتمی ایران از کلمه حرمت استفاده کرد و گفت
ما به وعده‌های دولت آمریکا اطمینان نداریم. سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران طبق فتوای رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی حرمت تولید، ساخت و انباشت سلاح اتمی است.
در حالی که ابراهیم رئیسی اسرائیل را کشوری تروریستی نامید، اسرائیل گفته سخنرانی رئیسی پر از دروغ و بدبینی است برای ادامه فریب جامعه بین المللی. در بیانیه وزارت خارجه اسرائیل گفته شده که دولت جدید ایران و اکثر وزرای آن چهره‌های افراطی حکومتی هستند و جمهوری اسلامی خطری آشکار و فوری برای صلح در خاورمیانه است. این روزها وزیر خارجه جدید ایران از فرصت حضور در نیویورک برای دیدار با مقام‌های اروپایی بهره می‌برد. با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزرای خارجه آلمان و چند کشور دیگر. با اینکه حسین امیر عبداللهیان چند روز پیش گفت که ایران به مذاکرات برجام برمیگردد، در نیویورک گفته دولت جدید در حال مرور و مطالعه پرونده مذاکرات انجام شده است. نه ائتلاف وقت می‌کند، نه رفتار غیر سازنده آمریکا را می‌پذیرد. حالا پس از تغییر دولت و تیم مذاکره کننده ایرانی، کشورهای شریک برجام نگران تأخیر و تعلل ایران در بازگشت به میز مذاکرند. تأخیری که تجربه نشان داده به معنای تقویت و اثرگیری برنامه هسته‌ای است. شهره جولانی، لندن.
هادی هزاره همکارم از مقابل مقر سازمان ملل همراه ما شده. خوش اومدی به برنامه امروز. هادی، معمولا توی یک همچین نشست‌های بزرگی دیدارهای حاشیه‌ای که بین مقامات و رهبرا برگزار میشه شاید کم اهمیت که نباشه خیلی پر اهمیت تر از خود مجمع. یکم بیشتر توضیح بده چه دیدارهای امروز انجام شد، به ویژه دیدارهایی که مقامات ایرانی درش حضور داشتند.
درسته کم اهمیت شاید به نظر برسه، ولی در واقعیت برای کشوری مثل جمهوری اسلامی که روابط سختی با کشورهای دیگه داره اهمیت ویژه‌ای داره. من دو تا خبر الان به دستم رسید، یکی در خصوص دیدار وزیر خارجه بریتانیا و امیر عبداللهیان بود که در خصوص بازسازی روابط دو کشور گفتن که باید اقدامات جدی صورت بگیره. نکته جالب در این دیدار این بوده که خانم لیستراس پیش از این با وزیر بهداشت برزیل روز گذشته دیدار داشته، کسی که آزمایش کروناش مثبت اعلام شده و این یک نکته خیلی جالب هست. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی هم پیشتر در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت میکنه و در خصوص روابط آینده با ایران و به خصوص مسئله هسته‌ای صحبت میکنه و میگه احتمال میده که در آینده گفتگوها با وضعیت خوبی روبرو بشه. این دو تا مسئله است که امروز اتفاق افتاده و همینطور آکسیوس تنها چند لحظه پیش خبری رو منتشر کرد در خصوص دیدار محرمانه سران اسرائیل و آمریکا در مورد در نظر گرفتن یک پلن بی برای مقابله با ایران بود. امروز بلومبرگ هم یک خبری رو کار کرد در خصوص اینکه در مقر اقامت سفیر عراق در نیویورک مقامات ایرانی به خصوص امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با همتایان مصری، عربستانی، کویتی و فرانسوی خودش دیدار کرده. به نظر میرسه در پایان این دیدار به این نتیجه رسیدن که در روزهای آینده در اردن نشست دیگری رو در خصوص مذاکرات هسته‌ای داشته باشند و این خبرگزاری اعلام میکنه که با این تفاصیل ممکن هست تا در چند هفته آینده گفتگوهای برجام از سر گرفته بشه.
ممنونم از تو هادی هزاره همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک. محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن هم به ما پیوستند. آقای سازگارا خوش اومدیم به برنامه امروز. صحبت‌های دیروز آقای رئیسی واکنش‌های زیادی داشته در سراسر جهان. چقدر شما این صحبت‌ها را از طرف رئیس دولت جدید ایران در راستای ترمیم مناسبات جمهوری اسلامی با جهان دیدید؟
واقعیتش هیچی، برای اینکه ایشون تو صحبتش اولا تکرار خیلی حرفای قبلی بود، خیلی حرفایی که خیلی رئیس دولت‌های قبلی هم زدن و یه مقدار زیادی هم حمله به امریکا و اسرائیل و غیره، اینا به اصطلاح نرخ شاه عباسی، همه این رئیس دولت‌های ایران چیزا رو میگن. اما در خصوص اون مسائل اصلی که دنیا با جمهوری اسلامی مشکل داره، یکیش همین داستانه اتمی. خب ایشون باز تکرار حرفای گذشته رو کرد که میایم سر میز، ولی نه تاریخی، نه زمانی، نه نحوه‌ای. وزیر خارجهشون هم همینطور. یکم راجع به سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، سیاست‌های تروریستی، سازمان‌های تروریستی، باز تکرار همون حرفا نسبت به اسرائیل، نسبت به یمن یا عراق و غیره که چیز جدیدی نداشت و فکر نمی کنم این صحبت ها گامی در جهت بهبود روابط دیپلماتیک ایران با دنیا بشه تلقی بشه.
آقای سازگار، تو صحبتاتون اشاره کردین راجع به از سرگیری مذاکرات احیای برجام. آقای امیر عبداللهیان هم امروز صحبت کردن و گفتن که ما عملگراییم و برمیگردیم به میز مذاکرات. فکر می‌کنین واقعا با این سخنرانی که آقای رئیسی انجام داد، با این همه تنش‌هایی که بین ایران و آمریکا هست و اینکه اینقدر ایران احتیاج داره که تحریم‌ها برداشته بشه، آیا می‌بینین که در آینده نزدیک تهران به میز مذاکره برگرده؟
بله، چاره دیگه ای ندارن. همه خب میدونیم، اینو امریکایی هم حتی گفتن که تو این امور، یعنی امر همین هسته ای مثلا، نه رئیسی کاریه نه امیر عبداللهیان، تصمیم روی میز آقای خامنه ایه، او باید تصمیم بگیره و او الان اگر تأخیرم دارن میکنن او گیر کرده، برای اینکه امریکایی ها از یه حدی عقبتر نمیتونن برن. دولت بایدن به دلیل تحریم های در چارچوب تروریسم که زمان ترامپ گذاشته شده و قانون کاتسا سال 2017 و مثلا همین آقای رئیسی رو فعلا نمیتونن از لیست تحریم امریکایی‌ها در بیارن، یا سپاه پاسداران رو از لیست سازمان‌های تروریستی. جمهوری اسلامی هم آقای خامنه‌ای یه بساطی دور خودش چیده، شعارهایی داده که اینایی که الان آورده سر کار همه همون حرفای خودش رو دارن تکرار میکنن. نمیتونم او هم این شرایط رو بپذیره، به همین دلیل گیر کرده و فرمولی هم هنوز نداره. این تعلل بیشتر به نظر من ناشی از گیر کردن و راه حل نداشتن آقای خامنه‌ای. من خیلی احتمال میدم یه توافق موقت طراحی کنن، به اصطلاح یه بچه برجام، فعلا از این ستون به اون ستون فرجه، یه مقداری به آمریکا یه کمی پول آزاد کنه و یه کمی تحریم شل کنه، اونا هم همینجا بیستن، و اگر نه خیلی دورنمای روشنتری از این دیده نمیشه.
ممنونم محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار که از واشنگتن همراه ما بودین. بازگشت ایران به سر میز مذاکرات احیای برجام اولویت غرب شده. جو بایدن در سخنرانی خودش در سازمان ملل به این موضوع اشاره کرده و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم چند ساعت بعد رفتار آمریکا رو غیر سازنده و همراه با وعده‌های توخالی خواند. امیر عبداللهیان در عین حال وعده داد که تهران مذاکرات رو از سر بگیره و دولت مطبوعش رو عملگرا توصیف کرد. این در حالیه که بر اساس آنچه در گزارش فصلی آژانس آمده، ایران پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه هسته‌ای و غنی‌سازی انجام داده و زمان گریز ایران برای تولید اورانیوم غنی شده در حد ساخت سلاح تنها یک ماه است. اما این گزارش‌ها تا چه میزان میتونن به حقیقت هسته‌ای ایران نزدیک باشن؟ سمیرا قرایی نگاهی داره به این گزارش و آخرین تحولات دیپلماتیک هسته‌ای ایران و جهان.
کوتاه‌ترین گام‌ها برای تولید خوراک هسته‌ای لازم تا در کلاهک یک موشک بالیستیک قرار گیرد و به هوا فرستاده شود. این تازه ترین ارزیابی محققان از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران است، مؤسسه علوم و امنیت بین الملل. زیر نظر دیوید آلبرایت، ده ها مورد از تازه ترین پیشرفت های برنامه هسته‌ای ایران را بر اساس آخرین گزارش فصلی آژانس فهرست و منتشر کرده است. مهمترین نکته زمان گریزی است که دیوید آلبرایت و سارا برکارد ترسیم می کنند، زمانی که می گوید ایران طی یک ماه اورانیوم غنی سازی شده لازم برای استفاده در یک سلاح کوچک هسته‌ای را در اختیار خواهد داشت.
تصمیم ایران برای تولید اورانیوم فلزی با غنای 20% نشانه دیگری مبنی بر این که ایران داره زمینه رو برای داشتن اورانیوم فلزی تسلیحاتی مهیا میکنه. اورانیوم فلزی ماده حیاتی در تولید سلاح هسته‌ایه. نمیگم که الان دنبال این کار هستن، اما به دنبال توانایی این هستن و این مسئله کاملا مغایر با برجامه. همچنین مسئله سانتریفیوژ های پیشرفته هم هست، تولید و راه اندازیشون، همه اینها مغایر با برجامه و بسیاری از این توانایی هایی که گفتم برگشت ناپذیرن.
اما این تغییر و تحولات چه تأثیری بر ساکن این خانه خواهد داشت؟ جو بایدن با وعده بازگشت به برجام رئیس جمهور آمریکا شد. حال محققان آمریکایی میگویند ایران برای رسیدن به بمب اتم تنها یک ماه زمان لازم دارد. متحد اسرائیلی میگوید این مدت زمان 6 ماه است.
I think that the reports paint a concerning.
به نظرم این گزارش تصویری نگران کننده ترسیم میکنه و اصراری که متوجه دولت بایدن تا برنامه هسته ایران رو به نوعی محدود کنه. مثلا ما اینجاست که این محدودیتی که دولت بایدن به دنبالشه داره منقضی میشه.
کشورهای عرب منطقه، اسرائیل، آمریکا، طرفای اروپایی در حال ارزیابی حرکات دولت تازه ایرانند. چشم در چشم دانش کسب شده ایران یا همان آب ریخته شده منتظرند تا یکی پلک بزند. آمریکا اولین کشوری بود که در زمان انتخابات و پیروزی ابراهیم رئیسی در ایران پلک زد. منابع اسرائیلی میگویند آمریکا راضی شده تا خطوط قرمزش را کم رنگ تر کند. منابع میگویند آمریکا با سانتریفیوژهای پیشرفته ایران کنار آمد و در تحریم‌ها هم نرمش به خرج داد. زیر فشارهای آژانس ایران هم پلکش را زد و با آژانس در رابطه با نظارت‌ها به توافق رسید. از آن سو بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل نخستین مقام رسمی شد که از کاهش مخالفت‌های اسرائیل با پیوستن مجدد آمریکا به برجام خبر داد و گفت اسرائیل با توافق تازه کنار می آید.
من به مسئله این شکلی نگاه می کنم که مذاکرات برجام مثل یک بازی پوکر هست. چند تا بازیکن با تجربه پشت میز نشستن، هر کدوم به اصطلاح کارت هایی برای بازی داره و همینجور دارن کارت های جدیدی رو کسب میکنن، ولی فکر میکنم اتفاقاتی که افتاده و این درجا زدنی که در حداقل 8 ماه گذشته ما شاهدش بودیم بازیکن‌های عاقل رو به طرف این سوق خواهد داد که خب من یک مقدار باید مسیر بازیمو عوض بکنم اگر میخوام به اون به اصطلاح هدیه و پیروزی نهاییم برسم.
سوالات و جواب‌های ناروشن بسیار است. آیا ایران پشت دوربین‌های خاموش و در غیاب ناظران آژانس به سوی بمب می‌رود یا فتوای علی خامنه ای که ایران به سمت بمب نمی رود؟
اولا فتوای آقای خامنه ای رو واقعا خیلی نباید جدی کرد، چون اگر که فتوا جدیت داشت الان پرانه می بردن به غنی سازی برای فشار به طرف. و در اینجاست که نظرات آقای خامنه ای البته از دو سوی مختلف با آنچه که آقای آلبرایت تو گزارشش نوشته با هم همخوانی پیدا میکنن، هر دو به برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی پناه میبرند برای اینکه از دو سوی مختلف فشار بیارن به دولت بایدن.
در میان این مواضع پراکنده و سازهای ناهمگون که طرفهای درگیر برای خود میزنند، ایران میگوید تا چند هفته دیگر به وین باز میگردد. بازگشتی زیر نظر علی باقری که مخالف پرقال و قیل برجام است و حال شریان احیای آن را به دست گرفته. بازگشتی که میزهای پرگل، لبخندهای دیپلماتیک و عکسهای یادگاریش قطعی و تضمین شده است، اما محتوای گفتگوهایش و چشمانداز هم نظر شدن طرفانش بیش از همیشه ناروشن، مبهم و شکننده به نظر می رسد. سمیرا قرایی.
روز دوم نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز با سخنرانی برخی از رهبران جهان ادامه پیدا کرد. یکی از سخنرانان عبدالله پادشاه اردن بود که در صحبت‌هاش به موضوع صلح اسرائیل و فلسطین اشاره کرد و راه حل دو کشور دو ملت رو بهترین مسیر برای رسیدن به آرامش در این منطقه دونست. او در ادامه خواستار پایان بحران در لبنان و مقابله با افراطی‌گری شد.
لبنان در یک وضعیت وخیم انسانی و اقتصادی قرار داره. شرایط زندگی مستعصل در انتظار میلیون ها نفره. خانواده ها غذا ندارند. آب و برق خانه ها قطع می شود. کسب و کارها نمی توانند فعالیت کنند. مردم لبنان نیاز به کمک دارند و ما باید به آنها کمک کنیم تا بتوانند از این بحران عبور کنند. این نیازمند پاسخی بین المللی است که به خوبی برنامه ریزی شده. این پاسخ باید از سوی همه ما به خوبی اجرا شود. دنیا نباید میلیون‌ها پناهنده در کشورهای مانند لبنان را فراموش کند. اردنی ها می فهمند این چه آثار مهمی خواهد داشت. کشور ما سالهاست برای کمک به پناهندگانی که از بی‌عدالتی و خطر فرار کردن از خودگذشتگی نشان داده. تأمین سلامت میلیون ها نفر وظیفه بین المللی ما خواهد ماند. رها کردن مردم نیازمند، مردم بیگناه در خطر و بحران های حل نشده به افرادگرایان کمک می کنه. کسانی که از ناامیدی و سرخوردگی و خشمی که این بحران ها از خود بر جا می گذارند بهره برداری می کنند. شاید ما چند نبرد را برده باشیم، اما جنگ بر علیه تندروی و تروریسم هنوز تمام نشده. اقدام جمعی و جهانی ما ضروریه.
پادشاه عربستان سعودی هم از سخنرانان روز دوم مجمع عمومی سازمان ملل بود. ملک سلمان در صحبت‌های خودش که از پیش ضبط شده بود، برخلاف سال گذشته لحنی آرامتر نسبت به ایران داشت و ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بهبود پیدا کنه.
ابتکار صلحی که ماه مارس سال جاری از سوی عربستان سعودی در مورد یمن مطرح شد، باید خونریزی و رنج برادرانمان در این کشور را پایان دهد. متاسفانه شبه نظامیان تروریست حوثی راه حل صلح‌آمیز را رد می‌کنند. آنها بر گزینه نظامی شرط می‌بندند تا قلمروی خود را در یمن گسترش دهند. آنها هر روز به غیر نظامیان در عربستان سعودی حمله می‌کنند. آنها کشتیرانی و عرضه انرژی بین‌المللی را تهدید میکنند. شبه نظامیان حوثی از رنج مردم یمن و نیاز فوری برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه سوء استفاده میکنند. از آنها برای داد و ستد و تهدید استفاده میکنند. ما به حق حاکمیت کشورها احترام میگذاریم. عربستان سعودی حق قانونی خود برای دفاع در برابر حملات موشکی و پهپادی و قایق‌های حامل مواد منفجره را محفوظ می‌داند. ما به طور قاطع دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را رد می‌کنیم. ایران کشور همسایه ماست. امیدوارم گفتگوهای اولیه ما با ایران به اقدامات ملموس برای افزایش اعتماد منجر شود. اقداماتی که طبق آنها بتوانیم به آرزوی مردمانمان مبنی بر دستیابی به روابط مشترک بر اساس تعهد به اصول قوانین بین‌الملل، احترام به حق حاکمیت یکدیگر، عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، پایان حمایت از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیان فرقه‌گرایی که تنها برای مردم منطقه جنگ و خرابی و رنج به همراه می‌آورند برسد. عربستان سعودی بر خاورمیانه بدون سلاح‌های کشتار جمعی تأکید می‌کند. به همین خاطر ما از اقدامات بین‌المللی با هدف جلوگیری ایران از ساخت سلاح هسته‌ای حمایت می‌کنیم. ما از قدم‌هایی که ایران برخلاف تعهداتش برمی‌دارد و اعلامیه‌های روزانه این کشور در مورد اینکه برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است بسیار نگرانیم.
جعفر هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر مسائل خاورمیانه، از شهر لیدز در بریتانیا همراه ما شدند. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای هاشمی، صحبت‌های پادشاه عربستان رو در مجمع عمومی چطور دیدین؟ آیا واقعاً چشم‌انداز آینده روابط بین تهران و ریاض رو به بهبود هست؟ به ویژه این روزها ما شاهد میانجیگری عراق هم هستیم، حتی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل.
وقتی شما بخیر. ببینید، شاید بخش بسیار گسترده‌ای از حوزه مسائل خارجی سخنرانی ایشون متمرکز بر ایران بود. ایشون سه تا نکته در خصوص ایران ذکر کرده. یک نکتهش فقط مثبت، وقتی گفت که ایران کشور همسایه است و ما امیدواریم که گفتگوها با این کشور به یک ثمره خوبی و مطلوبی برسه. ولی باز برگشتن به دو تا نکته بسیار منفی در خصوص ایران داشتن. یکی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران که از ابراز نگرانی عمیق خودش رو ابراز کرده و کشورش رو ابراز کرده و گفته که ما از جهان حمایت میکنیم در این راستا که اجازه نده ایران در واقع هسته اتمی داشته باشه. و نکته دوم، وقتی که ایشون اظهار کردن که کشورش از مبارزه با تروریسم حمایت میکنه، به صورت غیر مستقیم به ایران اشاره کرده که این کشوری هست که به شبه نظامیان فرقه‌گرا کمک میکنه و حمایت مالی و اسلحه میکنه و نهایتاً عربستان سعودی با این رویکرد مبارزه میکنه. من حیث المجموع امروز در جهان در واقع نمیشه پیش بینی کرد. جهان شاهد یک تحولات گسترده و سریعی هست و ما شاهدیم که یک سر اختلاف‌های جدیدی داره شکل میگیره. از این رو نمیشه پیش بینی کرد. ولی من فکر میکنم معضلاتی که بین ایران و عربستان هست ریشه‌ای هستن و مقطعی نیستن و به این زودی قابل حل و فصل نیستن. به ویژه اینکه
آقای هاشمی اشاره کردین به اینکه مشکلات ریشه‌ای هستن، اما فکر می‌کنیم با روی کار اومدن دولت ابراهیم رئیسی مسائلی مثل مثلا اختلافات در جنگ داخلی یمن و یا لبنان بین تهران و ریاض بشه به یه راه حلی بهش دست پیدا بکنن برای اینکه منطقه آروم‌تر بشه؟
همین من میخواستم عرض کنم خدمتون. ببینید، مشکل اصلی و منشأ همه این مشکلات نحوه نگاه ایران و روی کردی ایران به کشورهای منطقه و در رأس اونها عربستان هست. مادامی که این روی کرد تغییری پیدا نکنه و در یک جهت مثبتی نباشه، این معضلات و این مشکلات همواره خواهیم داشت. الان این روی کرد با اومدن آقای رئیسی نه تنها کاهش نیافته بلکه شدیدتر شده و این رویکرد یک رویکرد استراتژی در واقع در حوزه سیاست خارجی ایران تلقی میشه. اگر برگردیم به صحبت های عبداللهیان، امنیت داخلی و ملی ایران منوط به همین سیاست های توسعه گرانه و دخالت در سایر کشورها دانسته و حمایت از همین گروه هایی که امروز پادشاه عربستان از اونها به عنوان تروریسم یاد میکنه و ایران را به خاطر حمایت هایش از این گروه ها محکوم میکنه. از این رو من فکر میکنم در آینده نزدیک واقعا ما نمیتونیم واقعا انتظار این را داشته باشیم که این معضلات حل و فصل بشه، اما این گفتگوها در حدی که بتواند حداقل تنش‌ها بین این دوتا کشور رو کنترل بکنه، شاید چنین چیزی مورد انتظار باشه در کوتاه مدت.
ممنونم. جعفر هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر مسائل خاورمیانه از لیدز. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. چند حمله به خودروهای طالبان در شرق افغانستان. در یک حمله افراد مسلح در پمپ بنزینی در جلال آباد به سوی یک خودروی طالبان آتش گشودند. دو عضو طالبان و دو غیر نظامی از جمله یک کودک کشته شدند. در انفجار دو خودروی دیگر هم تعدادی کشته و زخمی بر جای ماند. تصاویر غلبه طبیعت بر قلمروی انسان. گدازه‌های آتشفشانی جزیره لاپالمای اسپانیا که به حیات خانه‌های محلی هم رسیده. جزیره‌ای که به مناظر سبز و فیروزه‌ایش معروف است و به خاطر سرازیر شدن گدازه‌های آتشفشان حالا سیاه و خاکستری شده. گدازه‌هایی که مزارع، خیابان‌ها و خانه‌ها را در بر گرفته. بسیاری از گردشگران هم سفر خود را به این جزیره توریستی لغو کردند. معترضان در خیابان‌های بوئنوس آیرس خواستار شغل و دریافت کمک‌های دولتی شدند. صدها نفر در میدان این شهر همزمان با سخنرانی آلبرتو فرناندز، رئیس جمهور این کشور، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل روبروی ساختمان ریاست جمهوری این کشور تجمع کردند. آرژانتین 45 میلیارد دلار به صندوق بین‌المللی پول بدهکار است. توافق دولت بریتانیا برای حمایت از یک شرکت آمریکایی که بیشترین میزان دیوکسید کربن خوراکی را در بریتانیا تولید می‌کند. توافقی که دولت بریتانیا امیدوار است کمبود گوشت قرمز، گوشت مرغ و غذاهای بسته‌بندی شده در این کشور را جبران کند. در صنعت تولید غذا از دیوکسید کربن برای نگهداری میوه و ساخت نوشیدنی‌های گازدار مانند آبجو استفاده می‌شود. گرد همایی هزاران زائر روبروی دیوار ندبه اورشلیم در روز سکوت، مراسمی که به جشن سایبان‌ها معروف است. سال گذشته به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا تعداد زائران بسیار کمتر از امسال بود و حالا مراسم در شرایطی برگزار شده که موارد ابتلا به گونه دلتای ویروس کرونا در اسرائیل رو به افزایش است. روایت اعدام نوید افکاری و آنچه در پشت دیوارهای بلند زندان بر او گذشته زوایای تاریک و پنهانی دارد. زوایایی که شاید چشمهایی آن را دیده باشند و روزی از روزها بیان شوند. اما یک مرگ دیگر با اعدام نوید افکاری پیوند خورده. مرگ مشکوک شاهین ناصری، زندانی که شاهد شکنجه های نوید افکاری بوده. بر اساس گزارش هایی که به ایران اینترنشنال رسیده، مسئولان زندان تهران بزرگ امروز در تماس تلفنی با خانواده شاهین ناصری مرگ او را تایید کردند. به گفته مسئولان جسد او به پزشکی قانونی کهریزک منتقل شده. شاهین ناصری پیشتر در گفتگو با ایران اینترنشنال از تهدیدهای مقامات زندان گفته بود و اینکه به او هشدار دادند که وارد این پرونده امنیتی نشود.
وقتی برای شهادت به دادسرای جرائم امنیتی رفتم، بازپرس شغلی اومد گفت تو آگاهی چی دیدی که مثلا میخوایی اینجا عنوان کنی یا شهادت بدی؟ بعد شروع کردم تمام دیدها و شنیدهام و که توضیح دادم و اینا، گفتم اینجوری شده و اینا. بازپرس با یه لحن خیلی بدی دید، با توهین و تهدید و با الفاظ خیلی رکیک صدامو برید و گفت تو داری توی پرونده امنیتی دخالت میکنی، پدرت در میارم. همین مامورا رو وادار میکنم که به خاطر تهمت و افترا ازت شکایت کنم و بلایی سرت میارم که ذوب بشی.
همکارم شبنم آذر اینجا در استودیو همراه ما شده. شبنم، خوش اومدی به استودیو برنامه امروز. تو این خبر رو از روز اول دنبال کردی، تونستی گفتگو بکنی با خانواده ها و برخی افراد مطلع. یه اشاره بکن، بگو تا اینجا ما چی میدونیم، چطور اصلا از جریان مطلع شدی؟
بله، ببینید، در واقع دیروز صبح من یک پیامی داشتم از زندان تهران بزرگ مبنی بر اینکه آقای شاهین ناصری ناگهان خبر فوتش رو همبندیانش شنیدن و جسد ایشون رو دیدن که روی یک ویلچری در راهرو زندان به سمت بهداری شماره 5 زندان تهران بزرگ منتقل میشه. و کسی که این اطلاعات رو به من داد، خودش در واقع رفت در بهداری و دید که پیکر ایشون در واقع اونجاست و به دلیل اینکه خب متاسفانه جان باخته بودن، ایشون رو منتقل کردن به پزشکی قانونی. ماجرا از اینجا شروع شد که روز 22 شهریور آقای ناصری تصمیم میگیره که یک نامه‌ای بنویسه و درباره نوید افکاری صحبت کنه و این نامه رو در واقع از طریق تلفن بخونه و پیام صوتی بفرسته. مسئولان زندان متوجه این موضوع میشن، ایشون رو احضار میکنن و میگن نهاد دیگه اومده شما رو از اینجا ببره. ایشون درخواست میکنه که بره در واقع در اتاقش وسایلش رو جمع کنه، ولی حتی بهش این اجازه رو نمیدن و همبندیانش فکر میکنن که ایشون از این زندان خارج شدن، اما در واقع منتقل شده بودن به یک بند کوچکی، به در واقع به یک سلول انفرادی در همون زندان که با 5 نفر دیگه بودن در اون زندان. روز قبل از این ماجرا تماس میگیرن با پدر سعید نوید و وحید افکاری و همینطور با وکیل سابق خودشون آقای بابک پاکنیا. ساعت 6:30 بعد از ظهر تماس میگیرن و به آقای پاکنیا میگن که لطفاً وکالت منو دوباره بر عهده بگیر، چون اینها حتی کارت تلفن منو گرفتن و من از طریق همبندی دیگه ای دارم از طریق کارت اون با شما تماس میگیرم. و قرار میشه که اینها با هم دوباره صحبت کنن که دیگه با ایشون هم تماسی گرفته نمیشه.
با وکیلی که قرار بود پیگیری،
بله، دیگه با ایشون هم حتی تماسی گرفته نمیشه. و تا دیروز که خانواده، من با یکی از نزدیکانشون صحبت کردم، نزدیکان آقای ناصری، تماس گرفته بودن با زندان، هیچ اطلاعی نمیدادن و در واقع نه تایید میکردن نه تکذیب. امروز صبح با خانواده‌شون تماس گرفتن، گفتن که پیکر ایشون الان در پزشکی قانونی کهریزکه و خانواده امروز ساعت حدود 1 تا 2 بعد از ظهر اونجا بودن، پیکر رو تحویل گرفتن و متاسفانه برای کاربرد شکافی این پیکر شکافته شده بود، که خب خانواده هم خیلی متاثر و ناراحت بودن از این موضوع و ایشون رو منتقل کردن به اسدآباد همدان و فردا ایشون در آرامگاه اسدآباد همدان خاکسپاری میشن.
علت مرگ مشخص نبوده در گزارش؟
خیر، مقامات زندان، مسئولان زندان گفتن که علت مرگ نامعلومه و در واقع رفته به دادسرای جنایی.
یه گفتگویی هم
بله شده بود. بله، من یک الان میتونیم بشنویم صدای در واقع یکی از همبندیان ایشون رو که در واقع در این باره به ما اطلاعاتی دادن.
سابقه دوستی و آشنایی آشنایی من با مرحوم شاهین ناصری به پاییز سال گذشته برمیگرده که ایشون تازه از زندان شیراز به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودن و اونجا بود که متوجه شدم آقای ناصری به دلیل شهادت دادن مبنی بر اینکه در بازداشتگاه‌های امنیتی شهر شیراز شاهد شکنجه شدن نوید افکاری بودند، این بارها به بازداشتگاه‌های امنیتی در شهر شیراز منتقل شده بودند و برای اینکه در این باره سکوت کنند تهدید شده بودند. پس از اون همواره آقای شاهین ناصری رو مصمم به اطلاع رسانی در این زمینه می دیدم و شاهد افکار زیبای ایشون در مسیر آزادی خواهی و عدالت طلبی بودم، تا اینکه به سال روز آسمانی شدن نوید افکاری در 22 شهریور ماه سال 1400 رسید که خوب به خاطر دارم در اون روز آقای شاهین ناصری متنی رو تهیه کرده بودند تا به عنوان یادبودی از مرحوم افکاری به صورت وایس و از طریق تلفن به بیرون از زندان ارسال کنند. اما به لحاظ این که تمامی تلفن‌های افرادی مانند من و آقای شاهین ناصری معمولاً در محیط زندان توسط ارگان‌های امنیتی شنود میشه، وزارت بدنام اطلاعات متوجه قصد و نیت ایشون میشن برای خاموش کردن صدای شاهین عزیز، ایشون رو به سلول‌های انفرادی داخل زندان منتقل میکنن. و نهایتاً مصادف با 30 شهریور سال 1400 مقارن با ساعت 10:30 صبح جسم بیجان آقای شاهین ناصری رو بر روی یک ویلچر از محل سلول انفرادی به بهداری واحد 5 زندان تهران بزرگ انتقال میدن و به دلیل اینکه عوامل بهداری علت فوت این زندانی مظلوم رو نمیتونست تشخیص بده، پیکر ایشون به پزشکی قانونی منتقل میشه.
صدای فرهاد سلمانپور زهیر رو شنیدیم از همبندی های شاهین ناصری. اما شبنم، حدود یک دقیقه و نیم وقت داریم، یه توضیح بده که این پرونده الان به کجا رسیده؟ آیا شکایتی ثبت شده در نسبت به اینکه این مرگ به چه دلیل بوده؟
دیروز بعد از این اتفاق، در واقع به محض اینکه دیگه این خبر منتشر میشه، از دادستانی میان در زندان و شروع میکنن تمام کسانی که با ایشون همبندی بودن رو در حسینیه زندان تهران بزرگ بازجویی میکنن. در این بازجویی از زندانی‌ها سوال میشه که آیا ایشون با کسی درگیری داشته، آیا ایشون بیماری داشته، آیا با کسی مشکلی داشته، که همه زندانی‌ها میگن نه، آدم بسیار خوش اخلاقی بوده، با هیچ کسی مسئله‌ای نداشته و حتی اهل دارو مصرف کردن هم نبوده. در واقع دنبال این بودن که ببینن به چه نحوی در واقع امکان این هستش که ایشون فوت کرده باشه. اما به هر حال بر اساس گزارش‌های همبندی‌ها هیچ کسی در این باره صحبتی نکرده و همه گزارش‌های واقعی رو دادن که ایشون بسیار آدم امیدواری بوده، حتی در ماه‌های گذشته بارها تلاش می‌کرده که مرخصی بگیره و بره همسرش و این مرخصی بهش داده نمیشد. به هر حال الان در این وضعیت فعلا رفته دادسرای جنایی این پرونده. اما نکته ای که آقای سلمانپور که الان صداشون رو شنیدیم گفتن که نکته ای به نظر مهمی میاد، اما خب طبیعتا ما نمیتونیم اینو تایید کنیم، اینه که کسی که مسئول در واقع این بند بوده شخصی که بارها زندانی های سیاسی رو تهدید کرده که اونها رو مسموم میکنه یا میکشه و به همین دلیل خیلی مشکوکم به اینکه ایشون مسمومیت پیدا کرده باشن، اما هیچ کدوم از اینا تایید شده نیست و فقط اخباری که
منتظر گزارش های بیشتر باشیم. ممنونم از تو همکارم شبنم آذر، اینجا در استودیو همراه ما. در داستان های کودکانه، نوزادان را در بغچه های سفید به مادرانشان میرسانند، پرندگانی که پیام آور شادی و امید هستند. لک لک ها در میان مردم کردستان هم نوید بخش صلح و شادی هستند. هر سال ده ها لک لک به اطراف دریاچه زریبار در مریوان مهاجرت می کنند و در خانه های جوجه هایشان را بزرگ می کنند که مردم محلی برایشان ساختند. همزیستی مسالمت آمیز و توأم با احترام. لک لک ها محیط را پر از شور می کنند و گردشگران را به سوی روستاها جذب می کنند. مردم محلی هم از آنها محافظت می کنند و برایشان لانه می سازند. ضرباهنگ آرامی از زندگی و زمینی که همه از آن سهم دارند. جمشید بهرامی گزارش می ده.
روستای درتفی در حاشیه دریاچه زریبار استان کردستان سال هاست که میزبان این پرندگان سفید است. پرندگانی که مردم اینجا آنان را پیام آوران صلح می‌خوانند. لک‌لک‌های سفید که مردم به آنان حاجی لک‌لک می‌گویند، پرندگان مهاجری هستند که پناهگاه اصلیشان منطقه مریوان است. آنان برای لانه‌گزینی و تخم‌گذاری به اینجا می‌آیند. جنگل‌های بلوط کنار دریاچه محل لانه‌سازی آنان است. هر سال مردم ده ها لانه را برای آنان ساخته و آنان نیز بدون هیچ شکی در این لانه ها سکنا می گذینند.
من 63 سال سینما. زمانهای قدیم تعداد این پرندگان کم بودند. حالا تعدادشون زیاده. بخشی از آنها بومی شدند و دیگه مهاجر نیستند.
مردم معتقدند آنان خوشیومن هستند و با خود سعادت را به همراه می آورند. آنان باعث جذب گردشگران و پرنده نگران نیز شده اند.
این پرنده های زیبا نه تنها مهر و زیبایی را به این منطقه آوردند، بلکه کمک شایانی هم به صنعت توریسم اینجا کردند.
ارتباط اکولوژیکی آنان با اهالی منطقه بی نظیر است و به بخشی از خانواده روستایان این منطقه تبدیل شده اند.
به بچه هامون یاد میدیم که رفتار خوبی با این پرندگان داشته باشند و همچنین به گردشگران احترام بذارند.
در سالهای اخیر با رشد آمار این پرندگان و احساس مسئولیت مردم در برابر آنان، حفاظت از آنان و زیستگاهشان به بخشی از فرهنگ مردمان این منطقه تبدیل شده است. منطقه‌ای که زیباییش با وجود این پرندگان دوچندان است. جمشید بهرامی، فرانکفورت.
با شیوع همه‌گیری ویروس کرونا بسیاری از رانندگان تاکسی در تایلند کار خودشون رو از دست دادن. رانندگانی که توان پرداخت اقساط خودروی خودشون رو هم ندارن. حالا یک شرکت تاکسیرانی برای جلب توجه دولت به مشکلات راننده ها سقف خودروها رو تبدیل به باغچه های کوچکی برای تولید سبزی و سیفی کرده. ابتکاری که محصولاتش هم به فروش میرسن. با تصاویری از این باغچه های عجیب امروز رو به پایان میبریم. وقت خوش.